بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 220، سطر 8. استاد مروی، جلسه 17، مورخه 19/7/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ويشهد لما ذكرنا من حكومة أدلة الشهد وعدم معارضتها للأحكام الأصلية حتى يحتاج إلى المرجح. مرحوم شیخ فرمودند اگر در ضمن عقد طرفین شرط کردند سقوط خیار مجلس را، خیار مجلس ساقط می شود به خاطر حدیث المؤمنون عند شروطه. فرمودن این روایت حاکم بر ادله اولیه می باشد. تأییدی ذکر کردند روایت سلیمان ابن خالد رو که در این روایت امام فرمودند کنیز آزاد شده نمیتواند نکاح رو فسخ کند، با اینکه حق اولیه او فسخ نکاح است. به چه دلیل؟ به خاطر تمسک به حدیث شریف المؤمنون عند شروطه. در پایان این بحث یه نکته رو در رابطه با این حدیث ذکر می کنن. این قسمت بحث تمام میشه و اون نکته این است: در بحث خیار شرط خواهد آمد که حدیث المؤمنون عند شروطهم شرایط ابتدایی رو شامل نمی شود و در این روایت ظاهر این است که با این کنیز شرط ابتدایی بستن. گفتن قسمتی از پول آزادی تو رو می دهیم، حق فسخ نداشته باش. این شرط ابتدایی است.
مرحوم شیخ میفرماین این قسمت حدیث رو باید توجیه کنیم، به این بیان که بگوییم این شرط ممکن است در ضمن یک عقد لازم بوده است و ممکن است بگوییم با مکاتبه شدن کنیز سبب فسخ عقد نکاح برای کنیز به وجود آمده. این سبب رو در ضمن یک عقد صلح با یه مقداری پول مصالحه کرده اند. کنیز با مصالحه مقداری از پول آزادیشو گرفته که در مقابل سببی رو که براش ایجاد شده که بعدن میتونه نکاح رو فسخ کنه، این سبب ایجاد شده شو ساقط نموده است. پس بنابراین خلاصه یه مطلب، حالا این نکته در پرانتز بود، به نظر شیخ انصاری حدیث المؤمنون عند شروطهم حاکم بر ادله اولیه است، با اونها تعارض نداره. لذا اگر انسان در عقد بیع شرط کرد سقوط خیار مجلس رو، به این شرطش باید پایبند بوده باشد. این خلاصه یک کلام، تا اینجا عبارت رو بخونیم، چیزی نداره، متن روایتی است و این نکته تا برسیم به بعد. نه اصلا ببینید، در رسائل بحثش شده، در کفایه هم بحثش شده، حکومت و ورود اصلا تعارضی نیست تا ترجیح باشه. ترجیح در جاییست که تعارض باشه. اینجا میگن وقتی به دست عرف این دوتا دلیل میدیم، عرف خود به خود میگه دلیل ثانی حاکمه بر دلیل اول است. لذا اصلا تعارضی نیست تا اینکه به دنبال مرجحات باشی. و یشهد لما ذکرنا، میفرماین شاهد اون چی که ما ذکر کردیم، که اون چی مرحوم شیخ ذکر کردن چیه، توضیح میدن. من حکومت عدلت شر، این که ادله شرط المؤمنون عند شروطهم حاکم بر ادله اولیه است، و عدم و معارضت حال الاحکام الاصلیه، معارضه نمی کند این ادله شرط با اون احکام اولیه حتی یحتاج الى المرجح، تا این که نیاز به مرجح داشته باشیم، اصلا تعارض نیست تا به مرجح نیاز داشته باشیم، بلکه دلیل المؤمنین عند شروطهم حاکم بر ادله اولیه است. شاهدش چیه؟ استشهاد الامام علیه السلام، استشهاد امام است، بی کثیر من الاخبار، در اخبار فراوانی به هذا العموم، به این عموم المؤمنون عند شروطهم علا مخالفت کثیر من الاحکام الاصلیه. وقتی یک شرطی مخالف با احکام اولیه است، امام میفرماید لازم الاجراس به خاطر المؤمنون عند شروطهم، نمیفرماید المؤمنون عند شروطهم با اون احکام اولیه تعارض میکند، در مقام تعارض المؤمنون عند شروطهم فلان مرجح رو داره، لذا بر ادله اولیه ترجیح داره. میفرماید نه، به خاطر تمسک به عموم المؤمنون عند شروطه، یعنی این دلیل حاکم بر ادله اولیه. خب یه روایت رو ذکر میکنن، منها صحیحة مالک ابن عطیه، صحیحه مالک ابن عطیه. قال سألت ابا عبد الله، ما از خارج گفتیم سند روایت رو مراجعه بکنید، مالک ابن عطیه سلیمان ابن خالد نقل میکنه، پس مالک ابن عطیه نگفته سألت ابا عبد الله، سلیمان ابن خالد داره. قال سألت ابا عبد الله، سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان رجل کان له اب مملوک، یک فردی پدر مملوکی داشته، و کان تحت ابیه جاریت مکاتبه، در تحت اختیار پدرش به عنوان زوجه این پدر مملوکش یک کنیز مکاتبه‌ای بوده، کنیزی که با مولاش قرارداد بسته که من 10,000 تومان میدم خودمو آزاد میکنم. قد عدت بعض ما علیها، این کنیز ادا کرده بعضی از اون مال المکاتبه ای رو که بر ذمه‌اش بوده، 5,000 تومان از این مال المکاتبه رو داده، 5,000 تومان دیگه مونده که این پول رو بده آزاد بشه. فقال لها ابن العبد، پسر اون شوهر، پسر اون بنده به این کنیز گفت هل لك ان اعینك في مکاتبتك، آیا قبول میکنی من کمکت کنم در این مکاتبه و حق الکتابه، حتی تؤدی ما علی، تا اینکه ادا کنی اون چیزی که بر ذمه توست، من بیام 5,000 تومان بهت کمک کنم، اما با این شرط، به شرط ان لا یکون لك الخيار بعد ذلك علی ابی، به شرط این که وقتی آزاد شدی تو آزادی، پدر بنده، زن آزاد حق فسخ داره، میتونه نکاحشو با عبد فسخ کنه، به شرط این که نبوده باشد برای تو اختیار فسخ نکاح بعد از این مسئله بر علیه پدرم. اذا انت ملکت نفسک، اگر تو نفس خودت رو مالک شدی، اگر ملکت نفسک، اگر مالک شدی نفس خودت رو، یعنی آزاد شدی، دیگه حق فسخ نکاح رو نداشته باشی. قبول میکنی 5,000 تومان بهت بدم به مولا بدی آزاد بشی، ولی دیگه حق فسخ نکاح با پدر رو نداشته باشی؟ قالت نعم، قبول کرد. فاعطاها فی مکاتبتها الا ان لا یکون لها الخیار بعد ذلك، پس اون پسر بنده پول رو به این زن داد در ضمن اون مکاتبه، برای این که نبوده باشد برای اون زن خیار بعد از این آزاد شدنش. خب حالا زن آزاد شده، سوال اینه آیا میتونه نکاح رو فسخ کنه یا نه؟ قال علیه السلام، امام فرمودن لا یکون له الخیار، این خانم حق خیار فسخ نکاح نداره. المسلمون عند شروطه، مسلمان باید وقتی شرطی کرد به شرطش پایبند باشه، ولو حق اولیه و حکم اولیه این زن جواز فسخ نکاح است، ولی المسلمون عند شروطه حاکم بر او، میگه دیگه حق فسخ نکاح رو نداری. سوال، ظاهر این روایت اینه که شرط ابتداییه، در بحث خیار شرط خواهد آمد که المسلمون عند شروطه اجماع داریم و ادله دیگه داریم شامل شرط ابتدایی نمیشه، میفرمان باید توجیه کرد. و روایت و محمولتون، روایت حمل می شود به قرینه این که اجماع داریم علی عدم لزوم شروط ابتداییه، اجماع داریم شرط ابتدایی لازم الاجرا نیست، ظاهر روایت اینه که این مورد شرط ابتدایی است. روایت حمل می شود علی صورت وقوع الاشتراط فی ضمن عقد لازم، شاید اشتراط در ضمن عقد لازمی واقع شده، اول مصالحه علی اثبات الخیار، یا آمدن این پسر اون عبد مصالحه کرده با این خانم بر اسقاط خیار. سوال، هنوز که حق الخیار و حق فسخی بر این زن وجود ندارد که قبلش مصالحه بر اسقاط خیار کنن، میگه سببش قبلا محقق شده، مکاتبه سبب بر این است که این خانم یه حقی پیدا میکنه که بعد از این که مال المکاتبه رو پرداخت کرد حق فسخ داشته باشه، الان مصالحه میکنن چون سبب این حق محقق شده است بر سقوط این حق، و مصالحه می کنن بر اسقاط خیاری که محقق شده سبب این اسقاط خیار به توسط مکاتبه، کنیز که مکاتب شد حق الفسخی براش سبب حق الفسخ ایجاد میشه، این سبب حق الفسخ رو اسقاط میکنه به ذالک المال با اون 5,000 تومانی که از اون آقا گرفته است. و کیفکان، خلاصه، فل استدلال و فیها به قاعدت شروط، پس استدلال در این روایت به قاعده شروط، المسلمون عند شروطهم علا نفی الخیار، امام استدلال کردن بر نفی خیار فسخ در نکاح، از ثابت بالعمومات، اون چنون خیار فرقی که به توسط عمومات برای این خانم ثابته دلیل علی حکومتها علیها، این دلیل بر حکومت این ادله شرط است، قاعده شروط است، المؤمنون عند شروط است، بر اون ادله اولیه لا معارضتها، نه اینکه معارضه کنه قاعده شروط با ادله اولیه المحوجت الى التماس المرجح، تا اینکه نیاز داشته باشیم به اینکه به دنبال مرجح بگردیم، چنانچه صاحب جواهر فرمود تعارض میکنن، حدیث المؤمنون مرجح داره، به خاطر مرجح ترجیح داره، نه خیر، به خاطر حکومت این روایت بر احکام اولیه ترجیح خواهد داشت. نعم قد یستشکل التمسک به دلیل شروط فی المقام من وجوده. مرحوم شیخ می فرمایند با توضیحات ما استدلال به روایت المؤمنون عند شروطهم تمام شد، ولیکن علما سه اشکال رو مطرح کردن بر این که در ما نحن فی به حدیث المؤمنون عند شروطهم نمی شود تمسک کرد. شیخ انصاری این سه اشکال رو نقل می کنن و از این اشکالات جواب می دن. قبل از بیان اشکال اول مقدمه ای رو عرض می کنم. مقدمه این است که شروطی که در ضمن عقد به کار می روند بر دو قسمه. اگر عقد لازم باشه شرط در ضمن عقدم لازم الاجراست، مثلا خانم نکاح رو میپذیرد به شرطی که حق مسکن با او باشه، نکاح عقد لازم است، شرطش هم لازم الاجراست. این یک قسم. قسم دوم، طارتن شرط در ضمن عقد جایز است اگر عقد جایز باشد شرط هم بلا شک جایز است. مثلا زید میگه این کتاب رو هبه کردم به شرطی که یک جزء قرآن بخوان، این هبه جواز فسخ داد. وقتی هبه فسخ شد شرطم منتفی میشه. از خلاصه این مقدمه این شد شرط تابع مشروط است، تابع عقد است. اگر عقد لازم باشه شرطم لازم میشه. اگر عقد جایز باشه شرط هم جایز است. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه اشکال اول این است، مستشکل میگوید اگر در ضمن عقد بیع شرط کردید سقوط خیار رو، این مستلزم دور است و دورم محال است. به چه بیان؟ بیان دور رو دقت کن. بیان دور این است که ما الان در مقدمه گفتیم لزوم شرط متوقف بر عقد است، متوقف بر مشروط است. این نکته رو داشته باشید. حالا در ما نحن فیه زید خانش رو فروخته است به شرطی که خیار مجلس ساقط باشه، این عقد اگر این شرط رو نمی داشت عقد جایز بود، یعنی زید خیار مجلس داشت. پس لزوم این عقد از ناحیه شرط پیدا شد، شرط سقوط خیار. و ما در مقدمه گفتیم لزوم شرط هم متوقف بر عقد است. پس در ما نحن فی لزوم عقد توقف داره بر لزوم شرط. لزوم شرطم به طور کلی توقف بر لزوم عقد داره، این دور است و باطل است. این یک اشکال. اشکال دوم این است که مستشکل میگوید در جای خودش ثابت شده شرطی که بر خلاف مقتضای عقد باشد این شرط باطل است. مثلا کسی بگوید عقد نکاح انجام شود به شرطی که زوجیت نباشد، این شرط برخلاف مقتضای عقد است و باطل است. حالا در ما نحن فیه مستشکل میگوید به حکم روایات خیار مجلس مقتضای عقد بیع است، البیعان بالخیار. اگر در ضمن عقد شرط کنید خیار مجلس ساقط است، این شرط بر خلاف مقتضای عقد است و شرط باطل است. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که مستشکر میگوید یه قانون کلی داریم، اسقاط ما لم یجب محال، لم یجب یعنی لم یسقط. انسان ساقط کند چیزی رو که هنوز ثابت نشده، این محال است. مثلا آقای زید پسر عمرو رو کتک نزده، بدنش کبود نشده، دیه هم به عهدهش ثابت نشده. عمرو بیاد در خانه زید بگوید دیه ای رو که به گردن توست من اسقاط کردم، چیزی نیست که اسقاط کنی تو. مستشکل میگوید خیار مجلس بعد از عقد ثابت می شود. شما در ضمن عقد حق خیاری رو که هنوز ثابت نشده دارید ساقطش میکنید. این اسقاط مالم یجب است، یعنی اسقاط چیزی که ثابت نشده و اینم محاله. مرحوم شیخ از این سه اشکال جواب میگه. حالا عبارت دقت کنید. نعم قد یستشکل التمسک به دلیل شروط فی المقام من وجوه. فرمودن ما که ثابت کردیم المؤمنون عند شروطهم حاکم بر ادله اولیه است، پس اگه شرط کنیم سقوط خیار رو باید بی شرط عمل کنیم. میفرمایند نعم گاهی اشکال می شود، تمسک به دلیل شروط مشکل میشه. تمسک به دلیل شروط به المؤمنون عند شروطهم در مقام برای این که بگیم خیار مجلس ساقطه از سه وجه. وجه اول ان الشرط یجب الوفاء به اذا کان العقد المشروط فی لازمه. اشاره به اون مقدمه ای میکنن که ما گفتیم به طور ناقص اشاره میکنن. شرط واجب است وفاء به اگر عقدی که مشروط فی است لازم باشه. اگر لازم باشه شرطم به تبع او لازمه. اگه عقد جایز باشه شرطم جایزه، به خاطر اینکه شرط و مشروط حکمشون یکیه. ممکن نیست مشروط جایز باشه شرط لازم باشه. لان الشرط فی ضمن العقد الجایز، چون شرطی که در ضمن عقد جایز است، لا یزید حکمه علی اصل العقد، حکمش بیشتر از اصل عقد نمیشه. اصل عقد هبه جایزه، میتونه طرف بیاد کتابش از شما بگیره، ولی یک جز قرآن خوندن بر شما لازم باشه یک معنا نداره. پس این شرط در ضمن عقد هبه مثل خود عقد هبه جایزه، بل هو کل وعده، بلکه این شرط در ضمن عقد جایز مثل وعده است که در باب خیار شرط میاد. وعد لازم الاتباع نیست. فلزوم الشرط، حالا میخوان اصل اشکال رو بیان کنن، دور رو بیان کنن. فلزوم الشرط یتوقف علی لزوم العقد. این نتیجه کلی است که از این مقدمه میگیریم. لزوم شرط همیشه توقف بر لزوم عقد داره. حالا در ما نحن فی شما میگید لزوم عقد بستگی به لزوم این شرط. اختیار مجلس داره کی لازم میشه؟ وقتی این شرطی باشد که سقوط خیار باشه. پس لزوم عقد بستگی به لزوم شرط داره، لزوم شرط هم در مقدمه گفتیم بستگی به لزوم عقد داره، میشه دور. فلزوم و شرطه، پس لزوم شرط به طور کلی در همه جا یتوقف علی لزوم العقد، متوقف بر لزوم عقده. فلو ثبت لزوم العقد، پس اگر در ما نحن فی ثابت بشه لزوم عقد به لزوم شرط، این شرط که آمد عقد لازم میشه، لازم دور، دور پیش میاد و دورم محال است. پس بنابراین در ضمن عقد نمیشه شرط کرد سقوط خیار رو. از ثانی اشکال دوم، ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. ما به طور کلی گفتیم که هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشه باطله. طرف بگه نکاح ثابته به شرطی که زوجیت نباشه، این باطله. این شرط هم در اینجا شرط سقوط خیار مجلس مخالف با مقتضای عقده، چون ظاهر روایات اینه که خیار مجلس جز مقتضای عقد بیع است. از ثانی نهاد شرط، این شرط سقوط خیار مجلس مخالف لمقتضى العقد، مخالف با مقتضای عقد است. علی ما هو ظاهر روایت قول امام علیه السلام البیعان بالخیار، معلوم میشه که مقتضای عقد بیع خیار مجلسه. فاشتراط و عدم کون امام الخیاره، پس اگه شرط کنیم بایع و مشتری خیار مجلس نداشته باشن، اشتراط لعدم بعض مقتضیات العقد، شرط کرده نبود بعضی از مقتضیات عقد رو، شرط مخالف با مقتضای عقد است. شرط مخالف با مقتضای عقد هم باطله. از ثالث مستدل به بعض شافعیه، بعضی از شافعیه گفتن در ضمن عقد نمیشود خیار مجلس رو ساقط کرد. علا عدم جواز اشتراط سقوط، جایز نیست شرط کنن در ضمن عقد سقوط خیار مجلس رو، به این دلیل من ان اسقاط الخیار فی ضمن العقد، ساقط کردن خیار رو در ضمن عقد اسقاط لما لم یجب، ثابت کردن چیزی است که هنوز ثابت نشده. و ما در مقدمه گفتیم اثبات چیزی که ثابت نشده محال سالبه به انتفاع موضوع، چیزی نیست که شما ثابتش کنید. چرا؟ لأن الخیار لا يحدث الا بعد البيع، خیار حادث نمی شود مگر بعد از عقد بیع. فاسقاط وفی، پس اسقاط خیار رو در ضمن خود بیع که اسقاط او قبله، مثل این است که قبل از بیع شما خیار رو ثابت کنی، اسقاط چیزی است که ثابت نشده، اسقاط ما لم یجب محاله. هازا ولکن شیء من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكال. اما الاول، شیخ انصاری از هر سه اشکال پاسخ میده. اما پاسخ از اشکال اول، میفرمایند در اینجا وقتی دقت میکنیم به هیچ وجه در مسئله دوری وجود ندارد، به خاطر این که می‌فرمایند در ما نحن فی، ما قبول داریم لزوم عقد بستگی به این شرط داره، ولی لزوم این شرط وابسته به عقد نیست، بلکه به شیء دیگر است، وابسته به دلیل دیگر است. توضیح مطلب این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند حدیث المؤمنون عند شروطهم عام است، از تحت این عموم سه تا شرط یقینا خارج شده و غیر از این سه شرط که ذکر میکنیم سایر شروط به حکم این حدیث لازم الاجرا هستند. اما اون سه موردی که از تحت این حدیث خارجه، یکی شروط ابتدایی است که خواهد آمد. شرط ابتدایی این حدیث شاملش نمیشه چون اجماع داریم، حالا بحثش در جای خود میاد. گفت مورد دوم عقدهایی است که ذاتاً جایزن و مشروط به شرطی شدن. مثلا مثل باب هبه، هبه می کنم این کتاب رو به شرطی که شما روز اول ماه رجب رو روزه بگیرید. این عقد جایز است، شرطش هم جایز میشه. مورد سوم عقدهایی است که ذاتن جایز نیستن ولی در این عقدها انسان حق خیار داره. خوب دقت کنید. و شرطی هم که مطرح شده ربطی به خیار نداره. اینجا هم این شرط جایز است، لازم نیست. مثلا میگوید کتاب رو به شما فروختم به شرطی که 100 تومن صدقه بده. اینجا هم در این بیع خیار مجلس دارید. تا خیار مجلس است شرط هم لازم الوفا نیست. غیر از این سه مورد سایر شرایط به حکم المؤمنون عند شروطهم لازم الاتباع خواهند بود. بنابراین در ما نحن فی کتاب رو فروختیم به شرط سقوط خیار، این شرط لازم است به حکم المؤمنون عند شروطه. شرط که لازم بود، خیار که ساقط شده بود، عقد هم لازم می شود. پس بنابراین توقف فقط از یک طرف است. لزوم عقد به شرط بستگی داره، لزوم شرط به حدیث المؤمنون عند شروطه. پس نتیجه این شد تا تا این شرط لازم شد خود به خود خود عقدم لازم میشه. پس هم شرط لازم، هم مشروط لازم، یا به تعبیر شیخ انصاری هم تابع لازم، هم متبوع لازم است. هیچ دوری هم در مسئله وجود نخواهد داشت. این خلاصه پاسخ شیخ انصاری است. اشکال اول عبارت بده فکر کنم نه ببینید، مراد اینه که دقت کنید، مراد اینه که لولا این شرط آیا عقد به خیار مجلس داشت یا نداشت. اجازه بدید، نه اجازه بدید، عقد به لو خلیه و نفسه بدون خیار مجلس لازمه، ولی بس این البیعان و بالخیار خیار مجلس رو برای این عقد به آورد یا نه. پس عقد به الان لولا این شرط جواز عرضی داره، این عقد به عرضاً جایزه. اگه این شرط نمی بود، اگر شرط سقوط خیار نمی کردید، شما به طرف می گفتید بعتو که کتابی، این بیع جواز عرضی داشت یا نداشت؟ اجازه بدید، جواز عرضی داشت یا نداشت؟ پس مقتضای این بیع به حکم جواز عرضی الان جوازه، پس این بیع جایزه. نه در مناقشه در لفظ نکنید، پس این بیع جایزه. لزومش از کجا آمد؟ از این شرط آمد، به شرط ان یسقط الخیار، بیع تو که کتابی به شرط سقوط الخیار. پس لزوم این بیع از کجا آمد؟ از این شرط آمد که سقوط خیار باشه. اما الاول می فرماین لکن شیء من هذه الوجوه لا یصلح للاستشکال، شیئی از این وجوه سگانه صلاحیت برای اشکال نداره. اما الاول، اما بچه اول که دور بود، ابتدا می فرماین سه مورد از تحت عموم المؤمنون عند شروطهم خارجه، سایر موارد از جمله ما نحن فی داخل در تحت المؤمنون عند شروطهم هست. پس بنابراین این شرط لازمه به حکم المؤمنون عند شروطه، فلان الخارج من عموم الشرط، اون چی که از عموم المؤمنون عند شروطهم خارج می شود سه مورده. یک، از شروط الابتداییه، شرط ابتدایی در جای خودش میاد، لعنها کل وعده، مثل وعد حساب می شود، وعدم لازم الاتباع نمی باشد. مورد دوم، والواقع فی ضمن العقود الجائزه بالذات، اون شرایطی که واقع میشن در ضمن عقود جایزه به ذات. میگه وعد تو که به شرط این که روز اول ماه رجب که امسال مصادفه با دوشنبه هم هست، خیلی هم کم اتفاق میفته، دو تا مستحب و مؤکده روزه بگیری مثلا، این شرط هم لازم الاتباع نیست، اون چی که واقع شده در ضمن عقود جایزه به ذات. این هم مورد دوم، چون عقد جایزه شرط هم جایزه. او بالخیاره، یا اون شرایطی که واقع می شود در ضمن عقودی که جایزن، نه به ذات بلکه به توسط خیار، مثل عقد بی، نه بقای ها علی جوازه، با این که عقد باقیه بر جوازه، یعنی این شرطی شما به خیار کاری نداره، مثل این که بگوید بیعت و که کتابی به شرط این که 100 تومن صدقه بدی، اینجا هم بی جایز، خیار مجلس وجود داره، شرط هم جایزه، از تحت المؤمنون عند شروطهم خارجه. لان الحکم بلزوم الشرط، در این موارد اگر ما بگیم شرط لازمه ولی مشروط جایزه، اینا با هم جمع نمیشه، شرط تابع مشروطه، اگه مشروط جایزه شرط هم جایزه، اگه لازمه لازمه. لانه حکم بلزوم شرط، با فرض جواز عقد، با فرض این که عقد مشروط به این شرط جایز باشه، عقد جایزه شرطش لازمه، از چیزاییست که با هم جمع نمیشه. هبه رو بگیم جایزه، طرف میتونه کتابش از شما بگیره، ولی روزه گرفتن روز اول ماه رجب بر شما واجب بشه، اینکه جمع نمیشه، لان شرط تابع، شرط تابع مشروطه. و که تقیید للعقد المشروط به، شرط مثل قید برای عقد مشروطون به، قید و مقید حکمشون یکیه، شرط و مشروط حکمشون یکیه. پس در این سه مورد عقد جایزه، مشروط شرطش هم باید جایز باشه. اما اذا کان نفس معد الشرط لزوم ذلک العقد، اما اگر در جایی معدای شرط ما این بود که عقد لازم بشه به حکم المؤمنون عند شروطهم، این شرط عقد را هم لازم میکنه، پس بنابراین هر دو لازم میشن، دوری هم پیش نمیاد. اما اذا کان نفس معد الشرط اما اگر محتوا و معدای خودش هم لزوم اون عقد مشروط به باشد، مثل ما نحن فی که میگیم بعت و که کتابی به شرط این که خیار مجلس ساقط بشه، پس معدای شرط اینه که عقد لازم بشه، لا التزام آخر، شرط ما یک التزام دیگری نیست مغایر با التزام اصل عقد، این ربطی به التزام اصل عقد نداره، التزام اصل عقد به جای خودش این شرط هم میگه همون عقد لازم بشه. فلزومه ثابت و به مقتضا عموم وجوب الوفا به شرط، لزوم این شرط که ثابت می شود نه به عقد بلکه به دلیل خارجی به مقتضای عموم وجوب وفا به شرط، المؤمنون عند شروطه میگه این شرط لازمه، این لزوم شرط عین لزوم عقد می شود. پس در نتیجه المؤمنون عند شروطه هم توضیح دادیم شرط رو لازم میکنه، شرط هم عقد رو لازم میکنه، عقد و شرط میشن لازم، از یک دیگر تفکیک ندارن، دوری هم پیش نمیاد. پس لزوم و ثابت، پس لزوم این شرط که ثابت میشود به مقتضای عموم وجوب وفا به شرط این لزوم عقد است، فلا یلزم تفکیک کن، پس لازم نمیاد تفکیک بین تابع و مطبوع، بین شرط و مشروط در لزوم و جواز. شرط به حکم المؤمنون عند شروطهم لازم، مطبوع و مشروط هم میشه لازم، دوری هم در مسئله وجود نخواهد داشت. و اما ثانی